بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اگر بنا شد مشترک لفظی رو قبول کردیم، چون گفتیم بعضیا که اصلا قبول ندارن، اگر قبول کردیم که ما لفظی داریم، حالا یا مشترک بین دو معنا، سه معنا، ده معنا، حالا حداقلش دو معنا، پس ما داریم لفظایی که بیش از یک معنا داره، حالا دو معناشو میگیریم. مثلا فرض بفرمایید عین وضع شده برای ذهب و برای فضه، برای چشم و برای چشمه، یا قر وضع شده برای حیض و برای طهر، مولا وضع شده برای عبد برای سید. خلاصه این الفاظ مشترکه، حالا یا دو معنا یا چهار معنا یا هر چند تا معنایی که داره. آیا این لفظی که مشترک است بین دو معنا یا چند معنا، میشه ما این لفظ رو بگیم و اراده چند معنا بکنیم در آن واحد؟ اون رو دم از کردم به عنوان مجموع عیبی نداره، یعنی من بیام لفظ عینو بگم و مجموع ذهب و فضه رو اراده بکنم، اون عیبی نداره. چرا؟ چون اینجا مستعمل فی یک لفظ واحد مرکب از دو جزه، پس چی عیب داره؟ جمعی عیب داره. یعنی بیام لفظ عینو بگم و در همین حالی که دارم لفظ عینو میگم، کل واحد معانی رو دانه دانه به نحو جمعی و مستقلن این اراده بکنم، آیا این میشه یا نمیشه؟ محل بحثه. عده‌ای گفتن میشه، عده‌ای آمدن گفتن چه مانعی داره، این الفاظم مثل نصب میمونه. چطور این نصب و این تابلوهای راهنمایی اینا علامت است برای یک معنایی، علامت است برای این که چقدر مونده به مقصد برسیم. الفاظم علامته. چرا؟ الفاظ اسمه، اسم مشتق از وسمه، وسم به معنای علامته. پس ما اگر یک لفظی رو که یک اسم مشتق از وسمه به معنای علامته، آیا چه مانعی داره که یک لفظ رو بگیم و علامت بشه برای چند معنا؟ اسمایی که یک معنا هست، اون اسم علامت است برای اون یه معنا. خب این مشترک اسمی است که دو معنا داره، چه معنی داره این لفظ عین علامت باشه برای دو معنا؟ اونایی که جایز میدونن اینو میگن، ایشون میگه نه، صرف علامیت نی، صرف این که این الفاظ صرف علامیت نی، سه این الفاظ با اون نصب خیلی فرق داره، اون نصب فقط جنبه علامیت داره، علامت است برای فلان مطلب، اما این الفاظ صرف علامیت نی، این الفاظ وجه، عنوانه، یا به تعبیری که من عرض کردم مرآته. اصلا این نفس نشون میده اون معنا رو، بنابراین چون نشون دهنده اون معناست، نمیشه در آن واحد نشون دهنده دو معنای مستقل باشه، این کار امکان نداره. امکان نداره یک کلاه در یک لحظه واحد هم سر منو پوشش بده و هم سر شما رو. لفظم همینجوره، در یک آن واحد نمیشه دو معنای متضاد رو پوشش بده. و خلاصه انقدر جنبه مرآتیت داره که حسن و قبح معنا سرایت به لفظ میکنه. از کردن دیگه مثال واضح تر از اون نمیشد بزنین که من عرض کردم. این آقا الان مشغول غذا خوردن، بهش میگه آقا شما قاعد هم میل داری؟ خب اینه شما تا بهش میگه قاعد چیه؟ غینه و الف و یه و ته، مثل غینای دیگه، مثل تهای دیگه، اما این چرا حالش بد میشه؟ حال تهوع بهش دست میده و احیانا قید غذا خوردن میزنه، برای اینکه کنه وقتی شما این لفظو گفتین نشوندیش کنار چای توباله. یعنی این طور این لفظ نشون دهنده اون معناست که قبح اون معنا به این لفظ سرایت میکنه. خب با این مطلب دیگه امکان نداره یک لفظی در همون آن، در همون لحظه‌ای که مستقلا اون معنا رو نشون بده، ضدش هم نشون بده، چون این دوتا معنا ضد دیگه. مثلا قر یه معناش حیضه، یه معناش طهره، این دوتا معنا ضده. عین یک معناش ذهبه، یه معناش فضه است، یه معناش عینه، یه معناش چشمه، یه معناش چشمت. خب اینا متضادینن و خلاصه به تعبیر ایشون لفظ فانی در معناست، مثل آینه تو خانه. اون آینه وقتی شما جلوش با میسی، اون آینه فانیه در شماست، شما فقط شما چهره نشون میده، اصلا شما خبر نداری جلو آینه هستی. یعنی آینه رو هرچی شما نگاه میکنی چهره نگاه میکنی، اون آینه فانیه در شماست. این لفظ هم همینجوره، این لفظ فانیه در معناست. در اون لحظه‌ای که این لفظ فانیه در این معناست، نمیشه فانیه در ضدش باشه که معنای دیگر باشه. پس بنابراین کیفه یمکن یعنی لا یمکن، این لفظی که الان فانیه در این معناست، در عین همین لحظه در عین همین حال نمیتونه فانیه در ضد این معنا باشه، چون معناهای مشترک با هم ضدینه، مگر کسی احول باشه یکی و دوتا ببینه، یعنی یه دونه عین و دوتا عین ببینه. خب یه دونه عینه، ولی ممکنه کسی احول دوتا میبینه، چون احول خاصیتش اینه یکی و دوتا میبینه، مگر کسی اینجا بگه یه دونه عین پس دوتا هست. حالا که دوتاست، یکیش نشون دهنده این معناست، یکیش نشون دهنده اون معناست، و الا به طور متعارف با این بیانی که ما گفتیم امکان نداره. خلاصه محضور عقلی درست کرده، عنایت داشته باشین. ایشون حالا که میگه جایز نیست، باز با دیگران فرق داره، دیگران هم میگن جایز نیست، اما ایشون میگه جایز نیست به خاطر محضور عقلیه. میگه محضور عقلی ما داریم، اصلا امکان نداره عقلا، امتنع عقلا، که یک لفظ واحد در آن واحد در استعمال واحد نشون دهنده دو معنای متضاد بشه. اون وقت احکام عقلی هم که میدونی تخصیص بردار نی. یعنی اگر ما گفتیم عقلا محاله یک لفظ دو معنای متضاد نشون بده، احکام عقلی تخصیص بردار نی. یعنی چی؟ یعنی این عین چه مفرد بشه، چه تثنیه بشه، چه جمع بشه، امکان نداره دو معنای متضاد نشون ما بده. نه به نحو حقیقت، نه به نحو مجاز، نه در حال مفرد، نه در حال تثنیه، نه در حال جمع، چون احکام عقلیه تخصیص بردار نی. اگر ما گفتیم محضور عقلی داریم که یک لفظ دو معنا رو نمیتونه نشون بده، تمام افرادش میگیره. تمام افراد کدومه؟ چون که این لفظ مشترک مفرد باشه، چه تثنیه باشه، عین باشه، عینان باشه، عیون باشه، نمیتونه دو معنا رو مستقلا نشون ما بده، برای اینکه اون دوتا معنا متضادن. نه به نحو حقیقت میتونه دو معنا نشون بده و نه به نحو وجاد. این تا اینجا حرفای ما. خب نقطه مقابل ما، البته این وسط ها، این وسط ها ما یک بله دیگه، حالا گفتیم دیگه، ایشون عقیدهشون اینه، روز اولم عرض کردم رد کردن ایشونو، ان نقال کل بقال، حرفای ایشونو ما داریم نقل میکنیم. ایشون میفرماد عقلا محاله. خب عنایت بفرمی، این وسط ها اون قائلین به جواز ما رد کردیم دیگه، چون اومدودن گفتن علامت اسم مشتق از وسم، وسمم یعنی علامت، چه مانعی داره یک لفظ علامت باشه برای دو معنا؟ ما در خلال اونا رو رد کردیم، گفتیم نه مجرد علامیت نیست. امروز ببینیم با کی طرفیم. امروز با دو نفر ما طرفیم، یکیش مخالف ماست، یکیش موافق ماست، ولی ما هر دوشون رو رد میکنیم. یعنی هم مخالفمون رو رد میکنیم، هم موافقمون رو. مخالفمون کیه؟ صاحب معالمه. البته صاحب معالم این که من اینجا اسمش میارم، یک کلمه ایشون بیشتر نگفته، چند خط میخونیم بعد مفصلا خدمتش میرسیم، ولی چون ایشون یک کلمه داره، اون کلمه مال معالمه، من همینجا عرض بکنم. اولا آدرس ها همون آدرس ها، حتما مراجعه بفرمایید. معالمه رو آدرس دادم، اصل دومی از مقصد دوم معالم رو نگاه کنید، قوانین هم صفحه چند بود؟ 60 بود، 63. حتما عبارت ها رو مراجعه بکنین، چون آقا اون عبارت ها مکرر، من اینو عرض کردم، اصل عبارت ها رو اگه آدم نگاه نکنه خیلی تشخیصش مشکله که از تو عبارت های اینا انسان مراد اون آقایون رو بفهمه. شما به ما حرفای اون آقایون مراجعه بکنین، مرادشون رو بفهمین. ایشون با رمز اشاره میکنه به مراد اونها و بعدم ردشون میکنه. فقط اجمالا بدونید امروز ما با دو کس طرفیم، یکی مخالف ماست، یکی موافق ما. ما هر دوشون رو رد میکنیم. مخالفمون صاحب معالمه، ردش میکنیم. موافق ما میرزای قمیه، اونم رد میکنیم.
چرا رد میکنیم؟ استدلالش رد میکنیم. یعنی میرزای قمی در عینی که با ما موافقه، ایشون هم کسایی است که میگه استعمال لفظ در استعمال واحد در دو معنا جایز نیست، همون عقیده ما رو داره، ولی ایشون هم رد میکنیم. چرا؟ برای اینکه یه دلیلی دیگه آورده. ما اگر بخوام بگیم جایز نیست، بعد بگیم عقلا جایز نیست با همین بیان. یعنی اگر کسی بخواد بگه استعمال لفظ در دو معنا جایز نی، باید قبول بکنه که عقلن جایز نی. میرزای قمی میگه جایز نی، اما با یه دلیل دیگه میگه. ما ایشون هم قبول نداریم که موافق ماست، صاحب معالم رو هم قبول نداریم. عنایت بکنیم، عرض کردم یه کلمه ایشون بیشتر از صاحب معالم اینجا نمیگه. من حرف صاحب معالم رو همینجا نقل بکنم، تا اون وقت بعدن که میرزای قمی رو ردش کردیم نوبت به اون میرسه. ببینید آقا، صاحب معالم میگه این لفظ مشترک شارع اینو، چون صاحب معالم عقیدش اینه. آخه ما گفتیم نمیشه لفظ مشترک دو معنا رو نشون بده، نه حقیقتا و نه مجازا. صاحب معالم میگه چرا؟ مجازا یک لفظ عین که مفرده، مجازا میتونه دو تا معنا رو نشون ما بده، اگر تثنیه و جمعش کردی که حقیقتا دو تا معنا رو نشون میده، ولی اگرم مفرد باشه مجازن دو تا معنا رو نشون بده. کلمه مخالفه ماست دیگه، چون ما میگیم چه مفرد چه تثنیه چه جمع اصلا نمیتوانه یک لفظ مشترک چند تا معنا نشون ما بده، چه به عنوان حقیقت چه به عنوان مجاز. صاحب معالم چی میگه؟ کاملا ایشون مقابل ماست. صاحب معالم میگه چرا؟ ما میتوانیم مفرد رو، یعنی لفظ مشترکی که مفرده، میتونیم مجازن دو معنا ازش اراده بکنیم، اگر تثنیه و جمع ببندیمش که حقیقتا میتونیم دو معنا رو اراده بکنیم. حالا چرا ایشون میگه مجازن میگه؟ ایشون میگه برای اینکه، البته او قید وحدت داره، من برای اینکه روشن تر بشه فقط میگم، فقط هم همون وحدته. ببینید آقا، صاحب معالم عقیدش اینه، این وضع شده، خوب دقت کنی، این وضع شده برای ذهب فقط، وضع شده برای فضه فقط. ببینی میگه موضوع له مرکبه، یعنی این لفظ موضوع لهش چیه؟ ذهب فقط، فضه فقط. پس موضوع له مرکبه، یعنی البته از شده مال فقط میگم برای اینکه راحت تره، ولی ایشون وحدت میگه، همون وحدت رو میگیم. آمده میگه لفظ این وضع شده برای ذهب به قید وحدت، که موضوع له میشه مرکب، وضع شده یه دفعه وضع شده برای فضه به قید وحدت. پس موضوع له لفظ این کله، مرکبه، اگر شما استعمالش کنی هر دور اراده کنی فقط ها میفته، چون موضوع لهش چیه؟ ذهب فقط، فضه فقط. اگر شما این بگی هر دور اراده کنی فقط ها میفته، میشه چی؟ مجاز. یعنی لفظ موضوع للکل استعمال شده در جز، چون موضوع لهش چیه؟ ذهب فقط یا فضه فقط. اگر شما لفظ اینو بگی و هر دو رو اراده کنی فقط ها میفته، فقط ها که بیفته میشه مجاز. پس میشه لفظ مفرد ازش دو معنا اراده کرد، منتها مجازن. این حرف آقای صاحب معالمه، فعلا به اون تثنیه و جمعش کاری نداشته باشیم. میرزای قمی ایشون رو رد میکنه، چون ایشون کسی جایز دونست دیگه. آقای صاحب معالم آمد گفت شما میتوانی لفظ مفرد رو که موضوع لهش ذهب به قید وحدته، فضه به قید وحدته، میتوانی در هر دو استعمال بکنی، منتها وحدتاش میفته، استعمال لفظ این در هر دو. خب صاحب معالم قبول، صاحب قوانین قبول نداره، صاحب قوانین هم عقیده ماست، میاد ایشون رو رد میکنه. قوانین مراجعه کنی، چون آقا قوانین در حقیقت شرح معالمه، یعنی از میرزای قمی خواسته بودن که این معالم رو شرح بکنه، ایشون قوانین نوشته پا به پای حرفای میرزای صاحب معالم میره جلو. میرزای قمی آمده صاحب معالم رو رد کرده، گفته این طور نی، اون وحدت قید موضوع له نیست که موضوع له بشه مرکب، قید وضعه. دقت کنی، اول دعوای این دوتا رو، دعوای این دو نفر رو عنایت بکنین. صاحب معالم میگفت وحدت قید موضوعن لهه، یعنی این موضوعن لهش ذهبه به قید وحدت، فزه به قید وحدت که موضوعن له رو مرکب میگرفت. اون وقت میگه اگه لفظ رو در هر دو اراده بکنی اون وحدت ها میافته، پس میشه لفظ این رو که یک مشترک لفظیه بگی دو معنا اراده کنی، منتها دو معنای مجازی. آقای میرزای قمی میگه نه، اون قید وحدت قید موضوع له نی که موضوع له ما کل باشه مرکب باشه، قید وضعه. یعنی چی قید وضعه؟ یعنی اون موقعی که شارع واضح داشت کلمه عین وضع میکرد در حال وحدت وضع میکرد، یعنی در حال تنهایی، یعنی اون موقع که واضح داشت این لفظ عینو یا لفظ قرعو وضع میکرد برای یک معنایی، در حال تنهایی وضع میکرد، نه اینکه وضع کنه برای ذهب به قید تنهایی. خیلی فرق میکنه. صاحب معالم میگه وضع شده لفظ عین برای ذهب به قید تنهایی، به قید وحدتشون میگه نه موضوع له قیدی نداره، این تنهایی، این وحدت قید وضعه. یعنی واضح در اون حالی که داشت این لفظ رو میخواست وضع بکنه این معنا تنها بود، یعنی اون موقعی که داشت عینو برای ذهب وضع میکرد اون موقع تنها بود، یعنی کنار معنای دیگه ای نبود. بعد که رفت اینو وضع بکنه برای فزه اون موقعم در اون حال وضعش تنها بود، پس قید وحدت مال وضعه نه مال موضوع اون لهه. اون وقت اینم زمیمش بکنین، چون میرزای قمی حالا میخواد چه نتیجه بگیری میگه ها، از اون برای اینم زمیمش بکنین به حرف ایشون که ایشون عقیدش این بود وضع تعبدیه توقیفیه. اگه نظر آقایون باشه این بحث رو در مقدمه سوم، ما الان تو دوازدهمی، در مقدمه سوم این بحث شد که آیا ببینیم استعمال تابع وضعه یا تابع طبعه. ایشون اختیار که تابع طبعه. ببین طبعه اگه پسندید این لفظ رو در این معنا مصرف کنی بکن، ولو واضع اجازه نداده بشه. اما اگر تبعید نمیپسندی جایز نی که همونجا عرض کردیم، این رد بر کساییست که میگن استعمال تابع وضعه. میرزای قمی از اون کساست، ایشون میگه وضع تعبدیه. وضع به خدمت شما عرض شود که تعبیر ایشون غیر تعبد توقیفیه، فرقی نمیکنه. میرزای قمی عقیدش اینه استعمال تابع وضع واضعه، توقیفیه، تعبدیه، یعنی هر جوری واضح لفظ و وضع کرد ما هم باید تبعیت بکنیم، حق نداریم تصرف کنیم. خب اینم داشته باشین. حالا میخواد نتیجه بگیره، به صاحب معالم میگه چی؟ میگه وحدت قید موضوع لحنی قید وضعه، یعنی واضح در چه حالی داشت این لفظ اینو وضع میکرد برای ذهب، در حال تنهایی ذهب، یعنی در کنار ذهب معنای دیگری نبود. باز که خواست بره لفظ اینو برای فزه وضع بکنه در چه حالی وضع کرد؟ در حال تنهایی فزه، یعنی در این حالی که داشت این لفظ رو وضع میکرد در حال تنهایی این معنا بود. بعد که رفت سراغ اون معنا در حال تنهایی اون معنا بود، پس در این حال واضع اومده لفظ رو وضع کرده. اونم زمیمش بکنی، وضعم که تعبدیه، پس شما باید چه کار کنی؟ باید در همین حال لفظ رو وضع استعمال بکنی در اون معنا. اگه در هر دو اراده بکنی با واضع مخالفت کردی، نه که وضع شده در حال وضع، یعنی در حال تنهایی، یعنی لفظ وضع در حالی که معنای دیگری نبود واضع اینو وضع کرد. خب اگر شما لفظ اینو در هر دو رعایت بکنی و در هر دو استعمال بکنی با واضع مخالفت کردی. چرا؟ چون واضع در حال تنهایی اینا رو وضع کرد. شما اگر بخوای استعمال کنی در هر دو اون وضع تنهایی رو به هم زدی. و حالا اینکه وضع واضح توقیفیه، تعبدیه، پس اراده دو معنا از لفظ جایز نی. ببینی همون حرف ما رو داره میزنه، ما هم گفتیم جایز نی، ایشون هم میگه جایز نی، اما از این را میگه اگر جایز باشه بخوای یک لفظ رو در دو معنا استعمال بکنی با واضح مخالفت کردی. چرا؟ چون واضح در حال تنهایی این لفظ رو وضع کرده برای ذهب در حال تنهایی، برای فضه در حال تنهایی. اگر شما این لفظ اینو بگی و هر دو رو اراده کنی، اون تبعیت از واضع نکردی، و وقتی تبعیت از واضع نکردی از اون ورم که وضع تعبدیه توقیفیه، پس جایز نی. ببینین ما گفتیم جایز نی عقلن، ایشون هم میگه جایز نی، ولی از این را میگه برای این که اگر استعمال بکنی در دو معنا و دو معنای مستقل اراده بکنی با وضع واضح مخالفت کردی، و چون او تعبدیه جایز نی، پس استعمال لفظ در دو معنای مشترک جایز نی. حالا این آیت بفرمید.
چاقا
نه چه دوری؟ بله حالا از کدیم اشکالشو میخونیم فعلا، حالا مال صاحب معالمه که مفصل میخونیم، ظاهرا اشکال دوری اینجا پیش نمیاد. عنایت بفرمین لولا امتناع اوهو. امتناع چی؟ امتناع عقلی. ایشون چیکار کردن؟ ایشون فرمودن استعمال لفظ مشترک در دو معنا امتناع عقلی داره، یعنی اگر امتناع عقلی رو باید قبول کنی و بگیم جایز نی، و الا اگه امتناع عقلی نداشت جایزه. یعنی چی؟ یعنی حرف میرزای قمی درست نی. اگر کسی هم بخواد بگه جایز نی، بعد مثل ما بگه، بگه آقا امتناع عقلی داره، این فانیه در اونه، چیزی که فانیه در اون معناست نمیشه فانیه در ضدش باشه، عقلا محاله. حالا میفرمان لولا امتناعه عقلا، اگر این امتناع عقلی نباشه جایزه. یعنی چی؟ یعنی آقای میرزای قمی که میگه جایز نی، با اون استدلالی که کرده حرفشون ناتمامه. ببینین لولا امتناعه، ما ثابت کردیم استحاله امتنع عقلا، اگر جایز نیست برای محظور عقلیه، و الا اگر این محظور عقلی نبود هیچ وجهی نداره عدم جواز. یعنی بعد بگیم چی؟ بعد بگیم جایز. پس اگرم ما میگیم عدم جواز به خاطر محظور عقلیه، و الا اگر این محظور عقلی رو قبول نکنی هیچ وجهی نداره آقای میرزای قمی برای عدم جواز، بلکه جایزه. چرا؟ فإن اعتبار الوحدة في الموضوع لا. این عبارت معالمه، از کدام جاشم اینجا نیست، ما حرف معالم سه چهار خط بعد مفصل میخونیم رد میکنیم، ولی این که میگم عبارت ها رو مراجعه بکنی، الان اجمالا میخواد صاحب معالمم رد بکنه با این یک چنین کلمه اعتبار الوحده فی الموضوع له. این عبارت صاحب معالمه. صاحب معالم میگه چی؟ میگه اگه مفرد باشه ما میتونیم لفظ مشترک اگه مفرد بود در دو معنا به نحو مجاز استعمال بکنیم. چرا؟ برای اینکه وحدت در موضوع له معتبره، یعنی موضوع له مرکبه کل، ما میتوانیم لفظ مشترک رو در هر دو اراده بکنی، منتها قید وحدتش رو باید بذاریم کنار، اون وقت میشه مجازن. اینو فقط خواستم گوشزد بکنم که بدونید این عبارت ماره معالمه، ولی ما فعلا داریم کیه رد میکنیم؟ میرزای قمی رو. این که اگر یکی که از عبارت معالمم رد کردیم، چون میرزای قمی هم اینو رد کرده، میرزای قمی این حرف معالم رو رد کرده، اومده میگه نه اینطور نیست وحدت قید موضوع له باشه. وقت ایشون چی کار میکنه؟ میگه نه حرف خودت درسته نه حرف معالم. یعنی اگه حرف معالمم نقل میکنه فعلا اینجا مجملن، برای اینکه مقدمه است میرزای قمی رو رد بکنیم، و الا صاحب معالم رو الان خدمتشون میرسیم. آقای میرزای قمی، شما که مخالفت کردی با صاحب معالم، میگی وحدت قید موضوع له نیست، درست میگی قید موضوع له نی، اما قید موضوع هم نی، قید وضع هم نیست که شما قائلی. پس ولو عبارت معالم و الان ایشون داره یه تیکه نقل میکنه، ولی در حقیقت نظر به رد میرزای قمیه. اعتبار وحدت در موضوع له اون که واضح المنعه، واقعا میرزای قمی هم رد کرده، درست هم نی که بگیم موضوع له درش وحدت، این وحدت همون فقط ایست که من گفتم، چون صاحب معالم میگه این معناش چیه؟ ذهب فقط، سجده فقط. اون وقت اگر شما بخواهی در هر دو استعمال کنی میشه، الا اینکه مجازه، چون فقط ها میفته. حالا ایشون اجمالا معالم رو رد میکنه که مقدمه رد قوانین باشه. اعتبار وحدت در موضوع لحک واضح المنعه. بیان سراغ حرف شما، این کون الوضع تو قوانین پیدا کنیم. میایم سراغ حرف شما، مال او که خیلی معلومه باطله. و اما بیایم سراغ حرف شما که ایشون رو رد کردی، گفتی کون الوضع فی حالت وحدت المعنا. شما اومدی صاحب معالم رو رد کردی که چرا وحدت رو قید موضوع له گرفته، باید قید وضع بگیره. میگیم بله، مال او که معلومه باطله، مال شما هم باطله. شما اومدی میگی چی؟ میگی وضع در حال وحدت معناست. یعنی وحدت معنا قید موضوع له نیست، قید وضعه. یعنی واضح در حال این لفظ اینو وضع کرده برای فزه که در اون حال معنای دیگری نبود، وحدت معنا بود ولی در حال وضع. این یک مطلب. و توقیفیت الوضع، توقیفیت هو، این مقدمه دوم حرف میزای قمیه. میزای قمی دو تا مطلب داره در رد صاحب معالم. یکی این که میگه وضع در حال وحدته، یعنی قید وحدت مال موضوع لحنی، قید وضع. این یک. و توقیفیت هو، و وضع هم که ما ثابت کردیم توقیفیه، تعبدیه. یعنی باید چه کار کنید؟ باید از واضح تبعیت بکنید. و اگر من لفظ مشترکو در هر دو معنا استعمال کردم، از واضح تبعیت نکردم. چرا؟ میرزا میگه، میگه برای اینکه واضح در حال تنهایی این لفظو برای این معنا وضع کرده. شما اگه در هر دو معنا وضع کنی، اینجا میشه غیر توقیفی. حالا ایشون میگه لایقتضی، این رده. ببینید، پس قبول نداریم که وحدت در موضوع له باشه، قبول نداریم که وحدت در حال معنا هم باشه. که شمای میرزای قمی از این میخوای نتیجه بگیری، پس جایز نی. چرا؟ چون اگه در دو معنا استعمال کنی، توقیفیت وضع از دست دادی. ایشو میفرماد این حرفا لایقتضی، اینا اقتضای عدم جواز نمی کنه. عدم جواز دلیلش چیه؟ همونی که ما گفتیم، محظور عقلی. و الا این حرفا که شما زدین، ردم کردید صاحب معالم، دستتون درد نکنه، حرفتون خوب، صاحب معالم هم رد کردی، ولی حرف شما هم خوب نی. شما از راه این که وضع در حال وحدت معناست و توقیفیه آمده میخوای ثابت کنی، پس ما حق نداریم لفظ مشترک رو در دو معنا اراده بکنیم. چرا؟ برای این که اگه استعمال بکنیم برخلاف وضع واضحه. ایشون میگه اینا لایقتضی، این رده. لایقتضی این دلیل ها برای عدم جواز. بعدم عالم تک الوحده قیدن للوز ولا للموضوع له. بعد از این که وحده نه قید موضوع لهه که معالم گفته و نه قید وضعه که شما میگی، پس وقتی وحدت قید نی، نه قید موضوع لهه و نه قید وضعه، وضع هیچ کدام نی، اگرم بگیم جایز نیست، پس باید بگیم محظور عقلی داره، عدم جواز. این حرفای شما اقتضا نمی کنه، یعنی ثابت نمی کنه عدم جواز را. چرا؟ برای اینکه وحدت نه قید موضوع له که صاحب معالم میگه و نه قید وضعه که شما میگین کمال آیقفا. خب نتیجه چی شد آقا؟ از اون وقت داله ثابت کردیم ما اگر بخوایم بگیم استعمال لفظ مشترک در دو معنا جایز نیست، بعد بگیم عقلا جایز نیست. صاحب معالم گفته جایزه به نحو مجاز. میرزای قمی ردش کرده، گفته حرفت درست نی، اگر جایز نی، برای اینکه تعبد واضح به هم میخوره. میگیم حرف هر دوتون باطله. آقای میرزای قمی، شما هم که با ما موافقی و میگی جایز نیست، حرف شما هم تمام نی. حالا اگر ما دلیل عقلیمونو بذاریم کنار، میگیم جایزه، حرف شما اصلا درست نی. ببینی، لو تنزل نا انزاله، داله کدومه؟ محضور عقلی. ما اگر تنزل، از اینجا میخوام صاحب معالم رد کنیم، ما صاحب قوانین رو با همین دو سه کلمه ردش کردیم، از اینجا میخوایم مقدمه چینی کنیم برای رد صاحب معالم. عرض میکنیم آقای صاحب معالم، حالا اومدیم خدمت شما، ما اگر تنزلم بکنیم از حرفمون، یعنی بگیم چی؟ بگیم عقلا عیبی نداره. بر فرضم بگیم عقلا عیبی نداره، ولی تفصیل شما رو قبول نداریم، چون صاحب معالم میگه مفرد رو مجازن میشه در دو معنا اراده کرد. اگر علامت تثنیه و جمع هم بهش ببندی که حقیقتا هم میشه دوتا. ببینید کاملا نقطه مقابل ما در درس قبل گفتیم لفظ مشترک رو نمیشه در دو معنا در استعمال واحد در دو معنا استعمال کرد، نه در مفرد، نه در تثنیه، نه در جمع، نه به نحو حقیقت، نه به نحو مجاز. خب صاحب ماله اومده تفصیل داده میگه اما در مفرد به نحو مجاز میشه با همون ترتیب که الان گفتیم. میگه موضوع لحیه ذهب به قید وحدت، اون یکی دیگه موضوع لشیه فزه به قید وحدت. شما میتوانی لفظ این رو در اون دوتا مصرف بکنی وحدتاشو بندازی. پس به عنوان مجاز میشه لفظ مشترک مفرد رو در دو معنا استعمال کرد، در حقیقت و مجاز که به نحو حقیقت هم میشه اراده کرد. ایشون میگه ما اگه از حرفمون هم دست برداریم، یعنی بیایم بگیم جایزه، دیگه حرف شما رو اصلا نمیتونیم بپذیریم. لا وجه لتفصیل، الف لامش عوض از مدافع الیه، یعنی لتفصیل صاحب المعالم، ابدا وجهی نداره. ما اگر هم جایز بدانیم همینجوری مطلقا جایز میدونیم، وجهی برای تفصیل نداره. تفصیل چجوریه؟ بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع و بالجواز علی نحو المجاز فی المفرد. عنایت فرمودی تفصیل صاحب معالمو از کدم حتما اونجا مراجعه بکنید، عبارتهای معالم و استدلالشو ببینید. اینا دیگه خیلی راحته، اگه الان به نظرتون مشکل میاد برای اینکه عبارتهایشون رمزیه. آقای صاحب معالم اینی میگه، میگه جایزه. چی جایزه؟ استعمال لفظ مشترک در دو معنا به نحو حقیقت جایزه در تثنیه و جمع. دوباره تفصیل میده به جواز علی نحو المجاز در مفرد، یعنی مفرد مشترک رو میشه در دو معنای متضاد استعمال کرد مجازاً، و اگر تثنیه و جمع باشه که میشه استعمال کرد در دو معنا به نحو حقیقت. حالا ببینیم استدلالاش چیه. استدلالاش همیشون مختصر میگه، شما حتما معالمو آدرسشو دوباره عرض میکنم، اصل دومی مقصد دوم، یعنی تو معالم همون اوائه مقصد اول رو رها کنی، مقصد دوم رو پیدا کنی، در مقصد دوم اصل دوم، اون وقت استدلال که خوب ببینید، ایشون که اجمالاً استدلال رو میگه خیلی روشن میشه. حالا ببینیم استدلال ایشون چیه. کی مستدلن؟ صاحب معالم. بله دیگه الان، بله الان میخونیم، مثلا مباینه در مباینه، حق با شما سلامت کردن میرسیم. این استعمال لفظ موضوع کلل کل فل جز نی، این استعمال مباین در مباینه میرسیم. عنایت بفرمایید استدلال صاحب معالم مستدلن. صاحب فصول میخواد استدلال بکنه بر چی؟ بر این که مشترک رو اگه تثنیه و جمع بسی میشه ازش دو معنای حقیقی اراده کرد، یعنی در تثنیه و جمع استعمال مشترک در تثنیه و جمع بن اراده دو معنای حقیقی رو هم جایز میدونه. مستدلن استدلال کرده علا کونهی، کون الاستعمال، گفته استدلال کرده بر این که استعمال در دو معنا به نحو حقیقت است. فیه ما، فیه ما یعنی چی؟ یعنی در تثنیه و جمع. در تثنیه و جمع گفته میشه شما لفظ مشترک رو در تثنیه و جمع استعمال بکنید در دو معنا به نحو حقیقت. لکون هما به منزلت تکرار لفظ. چرا؟ برای اینکه تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ. اینان یعنی چی؟ یعنی اینون و اینون. صاحب معالم داره میگه با اینان یعنی چی؟ یعنی اینون و اینون. خب چطور اینون و اینون دوتا معناست؟ خب اینان هم تکرار همینه دیگه. اگر شما گفتی اینون و اینون، مگه نمیشه دو معنا اراده کنی؟ یه اینون بگی فزه اراده کنی، یه اینون بگی ذهب اراده کنی. خب اینان هم همون اینون و اینونه، همونطوری که اینون و اینون، این این در اون معنای ذهب، این اینم در این معنای فزه استعمال میشه. تثنیه هم تکرار همونه، یا جمعش. اگر شما گفتی ایون، ایون در حکم چیه؟ اینون و اینون و اینون. خب اگر شما سه تا عینان گفتی، خب هر کدوم اینا یک معنایی داره. این عین میره سراغ فزه، این عینم میره سراغ زهر، این عینم میره سراغ معنای دیگه. اگر شما عیون گفتی، عیون در حقیقت عینون و عینون و عینونه. چطور عینون و عینون و عینون هر کدومش حقیقتاً در معنای خودش استعمال میشه؟ جمع و تثنیه هم تکرار هموناست. نتیجتاً اگر شما گفتی عیون و سه معنای متضاد رو میتونی اراده کنی به نحو حقیقت، چرا؟ برای اینکه از مفرداش میتونستی استعمال بکنی. مستدلن استدلال کرده که استعمال به نحو حقیقت است در تثنیه و جمع، یعنی معانی متعدده متضاد رو به نحو حقیقت میتونی اراده بکنی در تثنیه و جمع. چرا؟ برای اینکه تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظه، یعنی عینون و عینونه، عینون و عینون و عینونه، و به نحو المجاز فیه فل مفرد. این حقیقتش بودا. پس اگر مشترک ما عینان بود یا عیون بود، میشه ازش معانی متعدده به نحو حقیقت اراده کرد. و اما فیه، فیه یعنی فی المفرد، و اما در مفرد به نحو مجازه. چرا؟ اون حرفی که اول زدم الان یه دوره نقل میکنه. چون عقیده معالم اینه لفظ عین وضع شده برای ذهب به قید وحدت، موضوع له مرکبه. دوباره یه دفعه دیگه وضع شده برای فزه به قید وحدت. شما اگر بخواهی این لفظ عینو در هر دوی اینا مصرف کنی، میشه وحدتاشو بنداز به نحو مجاز، چون لفظ موضوع الکل وقتی یه جزءشو بندازی استعمالش مجازیه. و به نحو المجاز است فیه در مفرد. چرا؟ لکونهی، برای اینکه اون لفظ عین موضوعا للمعنا به قید الوحده، که اون بالام صحبتش شد. یعنی لفظ عین وضع شده برای معنای ذهب فقط، ذهب به قید وحدت. فاذا استعمل فی الاکثر، اون وقت اگر اینو استعمال بکنی در اکثر، لزم الغاء قید وحدت، چون علاقش هم علاقه کل و جزء دیگه. میگه لفظ عین یه دفعه وضع شده برای ذهب به قید وحدت، یه دفعه هم برای فزده به قید وحدت. شما میتوانی این لفظ و وحدتاشو ملغا کنی. وقتی ملغا کردی میشه استعمال لفظ موضوع الکل فی الجزء، و این علاقش هم علاقه کل و جزء. پس میتوانی در مفرد، اگر مفرد بود لفظ مشترک دو معنای متضاد دو به نحو مجاز، و اگر تثنیه و جمع بود به نحو حقیقت، فیکونو مستعملا فی جزء المعنا به علاقه الکل والجزء. حرف صاحب معالم هنوزا میگه پس بنابراین لفظ عین، این لفظ مشترک استعمال شده در جزء معنا، یعنی اگر از این عین دو تا معنا اراده بکنی، لفظ عینو در جزء معنا اراده کردی به علاقه الکل والجزء، فیکونو مجازا، یعنی اون مفرد، اون لفظ مفرد مشترک اگر استعمال شد در دو معنا مجازی. ببینی جایز میدونه، ما میگفتیم نه به نحو مجاز نه به نحو حقیقت، ایشون هر دوشو جایز میدونه. میگه در تثنیه و جمع به نحو حقیقت میشه اراده کرد هر دو معنای متضاد رو، و در مفر مفرد به نحو مجاز. و ذالک، ذالک یعنی چی؟ علت لاوجه، یعنی بیان و ذالک. چرا این تفصیلا درست نی؟ یکی یکیشون توضیح میده. هم حرفتون در مفرد باطله و هم حرفتون در تثنیه و جمع. و ذالک لوضوحه ان الالفاظ لا تكون موضوعتن الا لنفس المعانی. از اون تعبیرهای که من دوست ندارم، لا و الا شو بدارید کنار، چه ثمری داره این همه لا و الا تو این کتابا، مخصوصا کفایه که بناش بر اختصاره. هم لا رو بدارید کنار هم الا رو، چقدر معنا روشنه با اختصار و روشن‌تر. الالفاظ یعنی الفاظ مشترکه، الالفاظ یعنی الالفاظ المشترکه، تکونو موضوعتن لنفس المعنا، لفظ عینو وضع نکردن برای ذهب به قید وحده. برای چی وضع کردن؟ برای ذهب، یعنی برای خود جنس بدون ملاحظه غیر، یعنی لفظ عین برای جنس ذهب. نه برای ذهب به قید وحدت. ایشون میگه الفاظ مشترکه موضوعتون لنفس المعانی، یعنی برای خود معنای ذهب بحث شده بلا ملاحظت قید الوحده، و الا اگر بگی به ملاحظه وحدته لما جاز الاستعمال و فل اکثر حتی مجازن. اینم بذارید کنارش بد نی، بعد از فل اکثر حتی مجازن. شما میگفتی چی؟ شما میگفتی مجازن میشه لفظ موره لفظ مفرد رو بگیم و هر دو معنا رو اراده بکنیم. ایشون میگه نه، اگر اینجوری باشه قید وحدت جزء موضوع اون لح باشه اون وقت میشه به شرط شی. عنایت کن آقا، وحدت اگر ما گفتیم ذهب، این معناش چیه؟ ذهب به قید وحدت. به قید وحدت یعنی چی؟ یعنی به شرط لای از معنای دیگه. قید وحدت معناش به شرط لاست دیگه، این معناش ذهب به قید وحدت. یعنی چی؟ یعنی به شرط لای از معانی، به شرطی که اونای دیگه نباشه. بله از کدام دخالت در بحث ما نداره، ما به شرط شی داریم، لا به شرط داریم، تو نماز هم چند جز داریم، ما در نماز جزهایی داریم به شرط لاست، مثل رکوع، رکوع جزئه ولی به شرط لاست، یعنی به شرط لای از دومی نباید آدم در رکوع بیاره. اما سجده جزئه، اون به شرط شیئه، یعنی یه سجده که کردی یه شرط شده که یکی دیگه هم بکنی. یه جزء هم داریم لا به شرط مثل سوره، ما به ایناش کاری نداریم. اینایی که میفرمایید درست، ولی جاش اینجانی، جای بحثش اینجانی. ما فقط میخوام ایراد بکنیم به صاحب معالم، آقای صاحب معالم به قید وحدت یعنی چنی به شرط لا. شما که میگه این معناش ذهب است به قید وحدت، یعنی معناش ذهب به شرط لای از معنای دیگه. خب از این ور میخوای چیکار کنی؟ استعمال کنی در دو معنا. پس معناش اینی که به شرط شیئه. از این ور قید وحدت رو میاری، یعنی این اسم است برای ذهب بدون اونا. و وقت اگر استعمال کنی در اونام استعمال بکنی، معناش اینی که ذهبه به شرط شی و حالا اون که به شرط لا و به شرط شی، اینا ها با هم دیگه مغایرن. لذا می فرمان لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحده. عبارت آقا خیلی پیچیده است، این جزء المقید بذارین جزء موضوع له، الاکثر لیس جزء الموضوع له. نمیگم این غلطه، با عبارت خوبی هم هم، برای اینکه معنا روشن تر باشه. شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای استعمال کنی در اکثر، اکثر که جزء موضوع لحنی، یعنی نه وحدت جزء موضوع له نه کثرت، نه وحدت جزء موضوع له نه کثرت. و حالا اینکه شما میخوای اکثر رو استعمال کنی این لفظ رو در اکثر، و حالا اینکه اکثر هم لیس جزء للموضوع له، همون طوری که وحدت جزء موضوع لهنی، کثرت هم جزء موضوع لهلی، بل یباینه، بلکه مباین است با اون وحدت، یعنی مباین است با اون موضوع له. ضمیر یباینه برمیگرده به اون مقید که من موضوع له معنا کردم، بلکه این اکثر مباین است با اون جزء موضوع له، مباینت شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا کما لا یخفا. این هممون میدونیم به شرط شیء با به شرط لا اینا با هم کاملا مخالفه. به شرط لا یعنی این بدون او، به شرط شی یعنی این با او. شما چی کار کردی؟ خیلی اشتباه کردی آقای صاحب معالم. شما آمدی میگی ما میخوایم لفظ این در این که وضع شده برای ذهب به شرط شی، معنای وحدت به شرط شیعه، این ذهب به شرط شیع به شرط لا، معذرت میخوام، شما میگی این وضع شده برای ذهب به قید وحدت، یعنی ذهب به شرط لا یا از معنای دیگه. خب اگه استعمالش کنی در اون معنای دیگه که میشه به شرط شی، و حالا این که به شرط شی با به شرط لا با هم مباینه، جزء و کلی تو کار نی. شما میگی ما لفظ موضوع الکل رو در جزء استعمال کردیم، شما لفظ مباین رو در مباین استعمال کردی، و استعمال مباین در مباین غلطه. خسته شدن آقایون.